تونیم با اعمال صالحی که تو این دنیا انجام میدیم برای آخرت خودمون توشه جمع کنیم.
عید فطر رو به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. ظهور امام زمان.
عید فطر خدمت هم میهنان عزیز و مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
از خدا چی میخواین؟ یک ماه روزه‌داری، فرصت بندگی.
از خدا میخوام که آرزو تمام مردم ایران را برآورده کنه. و خودم و خانواده سلامتی.
این عید بزرگ رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگیم. ظهور آقا رو میخوایم. بعد اینکه پیروزی غزه و فلسطین رو انشاءالله بتونیم نماز عید فطر رو توی قدس برگزار کنیم.
انشاءالله. ماه رمضان امسال برای شما چطور گذشت؟
خیلی خوب بود. مسجد رفتیم، جزخانه رفتیم.
ماه مبارک خوبی بود الحمدلله، خدا رو شکر. تبلیغ رفتیم، جاهای مختلف با مردم صحبت کردیم، تو مراسمات مختلف تا اونجایی که تونستیم شرکت کردیم. اتفاقات الحمدلله خوبی رقم خورده. شاید بشه از مهمترین چیزایی که بهش اشاره کرد تو این ماه، البته تو روایت هم بهش اشاره شده که با روزه گرفتن یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت کنه.
خوب بود الحمدلله، میتونست پربارترم باشه.
خب درست نشد استفاده کنیم، ولی خب تا اونجا که تونستیم استفاده کرد.
یه جور خودسازیه دیگه، توقعمون بیشتر بود از خودمون که بهتر بتونیم استفاده کنیم.
بود معنویش این که تونستم خودم تقریبا اصلاح کنم، تو بعضی رفتارهایی که شایسته نبود اصلاح کردم خودم.
چه قول و قراری با خودتون گذاشته تو این ماه؟
سعی کردم که انشالله بتونم تا اونجایی که میتونم به وظایفی که حالا نسبت به لباسم، نسبت به دینم، نسبت به جایگاه یا هر به قول خودمون فضای اجتماعی که دارم عامل باشم و رعایت کنم انشاءالله.
قول دارم که دیگه دروغ نگم، دیگه غیبت هم نکنم، دیگه نماز هم بخونم انشاءالله.
این که بتونه آدم خودش رو تو همین روال حفظ کنه، بلاخت در پناه قرآن باشه، اهل بیت باشه، تو طی سال هم نگه داره خودش رو.
یکی از مهمترین چیزهایی که علما تو این مسئله توصیه و تأکید میکنن این که محاسبه داشته باشه، یعنی از خودمون مراقبت کنیم آخر شب وقتی میخوایم بخوابیم، ببینیم آیا ما امروز رو به عنوان یک انسان، به صورت یک انسان زندگی کردیم یا نه، وقت خودمون رو تلف کردیم، عمر خودمون رو تلف کردیم، نعمتهایی که خدا بهمون داده رو تلف کردیم یا نه، استفاده کردیم، یه طور دیگه زندگی کردیم، بالاخره غذایی که خوردیم رو هدر ندادیم، آبی که نوشیدیم رو هدر ندادیم.
خدا بهمون توان رو دوباره بده بتونیم سال دیگه هم روزه رو بتونیم کامل بگیرم.
چه کار کنیم این دستاوردهایی که تو این ماه به دست میاریم رو حفظ کنیم؟
حواسمون به خودمون باشه، به زبونمون، به چشامون، به گوشامون، چی میشنویم، چی میگیم، و چیزی که از فهم قرآن میفهمیم و حلال حرام خدا رو رعایت کنیم، ان شاءالله که حفظ میشه برامون.
شما چی؟
با خویشتنداری دیگه، با خویشتنداری و صبر و
سعی کنم به این چیزایی که حساب تو ماه رمضان انجام دادم عمل کنم، نذارمش کنار، همونجور که بودم بمونم. یه هم نماز سر وقت و غیبت نکردن و کمک کردن به این و اون.
عید خوب مهر و بندگی رسیده، ای فرشته ها بیان مهمون ما شین، شیشه هایت رو از بهش بیاریم، توی جشن عاشقا گلاب بپاشیم. لحظه عیده و این ماهی که میره، ماه خوب رمضان، ماه خدا خوبی، ماه عشق و ماه لبخند، ماه مهمونی جمع عاشقا بود. خوش به حال اونای که پر کشیدن، رفتن و به شهر آسمون رسیدن.
خیلی ممنون که روز عید در کنار رادیو معرف هستید و برنامه جشن بندگی رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستید. جشن بندگی تا ساعت 11 ادامه داره. یه سوالی هم مطرح کردیم، دو قسمت داشت، گفتم اگر مایل بودید به هر قسمتش پاسخ بفرمایید. این که از دستاوردهای ماه مبارک رمضان برای خودتون یا خانوادهتون بفرمایید، و اینکه چجوری میخواید از این دستاوردها حفاظت بکنید؟ برنامه‌تون چیه در این زمینه؟ میتونید به 3553 پیامک بفرستید یا با دوستان من صحبت بکنید در اتاق ارتباطات برنامه، شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 که انشالله از پاسخهای خوب شما استفاده میکنیم، یاد میگیریم و در پایان هم انشاءالله به قید قرعه 3 نفر رو انتخاب میکنیم و ایدی از طرف رادیو معرف تقدیمشون خواهد شد. ساعت 9:05:50 است، دقیق ساعتتون تنظیم میکنید به وقت استودیو برنامه جشن بندگی رادیو معرف. اما مهمان برنامه ما در این فرصت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی هستن که خدمتشون هستیم. محضرشون سلام عرض میکنم. جناب استاد خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جشن بندگی سلام الله علیکم، صبحتون بخیر، عیدتون هم مبارک،
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید جناب استاد غلامعلی عزیز. معرف حضور شنونده‌های بزرگوار هستن جناب استاد، در برنامه‌های مختلف از دانش ایشون بهره می‌گیریم. امروز هم توفیق حاصل شده که انشالله دقایقی با ایشون گفتگو بکنیم. دیروز استحضار دارید شنونده‌های عزیز که ما با جناب استاد غلامعلی تلفنی خیلی خلاصه صحبت کردیم راجع به مفاهیم و آموزه‌های دعای قنوت، عرض کنم که نماز عید فطر. یه مقدمه ای فرمودن، گفتیم که مفصلش رو امروز انشالله بررسی میکنیم. از همینک ما سراپا گوش.
بله، همونطوری که در جلسه دیروز اشاره کردم، این دعای قنوت که حالا امروزم تکمیلش بکنم، ما در قدیمی ترین کتب خودمون در مصباح المتهجد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این دعا اومده و همچنین بعدن هم جناب سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال همین دعا رو برای قنوت آورده. حالا با یک مختصر تفاوتی، مثلا ما میخونیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه، اونجا هست اللهم انت اهل الکبریاء والعظمه. حالا
تفاوت عبارت
ساده این رو پس در کتب دعایی ما اومده و شبیه این در کتاب‌های اصلی ما، یعنی در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و تهذیب الاحکام شیخ طوسی، البته اون با تفاوت‌هایی در عبارات، بله، این مطلب اومده. اما خب من اون چیزی که گفتم که خب وقتی ما نگاه می‌کنیم این دعای قنوت چند قسمته. بله. قسمت اولش ما 8 وصف برای خداوند داریم که اهل الکبریا، عظمت، جود، جبروت، عفو، رحمت و تقوا و مغفرت.
بله.
بعد از اینکه ما خدا رو با این نام ها میخوانیم، با این نام ها وصفش میکنیم، بعدن یک نکته ای رو اینجا به خداوند عرضه میداریم که از خدا میخواییم درخواست بکنیم، اما درخواستمون با چه چیزیه؟ با اینکه تو این روز رو عید قرار دادی، هم برای مسلمانان هم برای پیامبر این رو عید قرار دادی. بله. بعد از اینکه حالا عید قرار دادید، من چند تا درخواست از تو دارم و اون عمده درخواستی که در این دعای قنوت ما میبینیم همینی که انشاءالله انسان با پیامبرش و اهل بیتش و صالحان و مخلصان هم نشین بشه، هم بسته با اونها بشه.
بله.
وابسته به اونها بشه، که انهو ما بعد از یک ماه روزه داری، بعد از یک ماه عبادت.
بله.
این اجازه رو خداوند به ما داده که چنین درخواست مهمی رو از خدا داشته باشیم که ما هم همنشین با پیامبر بشیم، همنشین با حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم، همنشین با همه اهل بیت علیهم السلام بشیم. همچنین مسیر بندگی ما، مسیر فعالیت روزانه ما دیگه از این به بعد در یک مسیر خیر و خوبی و نیکی باشه. یعنی فردی که یک ماه روزه گرفته، چنین شخصی نمیتونه خدای نکرده بعد از این یک ماه کاری بکنه که کار خوب نباشه. تو هر جایی که هست دیگه این آدم باید خوب باشه.
بله.
توی محل اداره میخواد باشه، توی زندگی عادی، توی خونه میخواد باشه، با دوستانش میخواد باشه، سر کلاس میخواد باشه، مکانیک میخواد باشه، بقال میخواد باشه، هر کسی که هست، بقالی که این یک ماه روزه گرفته و این دعا رو در قنوت خوانده، از این به بعد یه بقالی میشه که مورد تایید اهل بیت میشه. بله. که انهو شما تصور بکنید این بقال ما، این مکانیک ما، این شیشه بر ما، نمیدونم این مهندس ما، این پزشک ما، همه اینها یه جوری شدن که از این به بعد میشه این پزشک پزشکی که محمدیه، این بقال بقالیه که علویه. هر کدوم از ماها دیگه این تغییر ذاتی رو پیدا کردیم که فاطمی و علوی و جعفری و باقری و این چنین میشیم، که انشاءالله من ریستر هم توضیح میدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. ساعت 9 و 11 دقیقه و 10 ثانیه است. تو بحثایی که ما با جناب استاد غلامعلی داریم راجع به مفاهیم و آموزه‌های دعای قنوت نماز عید فطر صحبت می‌کنیم، که یه مقدار تعمق بیشتر راجع به این عباراتی که هر سال در نماز می‌خوانیم و بر زبان جاری می‌کنیم داشته باشیم. نه این دعا بلکه همه دعاها قرار شد در ماه مبارک رمضان یه مقداری تعمق بیشتری داشته باشیم، با خدا بهتر صحبت بکنیم. اگر راز و نیاز میکنیم بدانیم که این عباراتی که با خدای متعال داریم رد و بدل میکنیم چه عباراتی است، چه مفاهیمی درش گنجانده شده، عبارات فوق العاده ارزشمندی که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به یادگار به ما رسیده، ادب دعا، ادب بندگی، روش گفتگو با خدای متعال رو دارن به ما یاد میدن. انشاءالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید، عیدتون مبارک باشه. تا ساعت 11 وقت بگذارید، هر کجا هستید، منزلید، بیرونید، تو ماشین هستید، برنامه خودتون جشن بندگی رو بشنوید و تو مسابقه امروز ما که در واقع پاسخ به یه سوال هست شرکت بفرمایید. عرض کردم از دستاوردهای ماه مبارک رمضان بگید در مورد خودتون و خانوادتون و اینکه چجوری میخواید این دستاوردها رو حفظ بکنید. یه شماره تلفن داریم 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
تسبیح و بر میدارم و با بغض میگم کو تا دوباره روی این ماه رو ببینم، کو تا دوباره بذر ایمان رو بکارم، کو تا دوباره سفره نذری بچینم، یادم میارم اولین افطارمونو، سی روز مثل 30 دقیقه زود سر شد، 30 روز دستامونو تا خورشید بردیم، با ربنا 30 شب نشستیم و سهر شد، بارون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی هامون، همسایه پاشو پاشو عید اومد، پاشو بگیر عیدی تو از بارون، بارون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی هامون، همسایه پاشو پاشو عید اومد، پاشو بگیر عیدی تو.
خب یه فرصتی پیش اومده که من پیامک بخونم، چند مورد از شما عزیزان به دست ما رسیده. خیلی ممنون که از دقایق ابتدای برنامه همراهی میفرمایید، لطف شما شامل حال ما میشه. 905-43-57 قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کس نفس خود را از گناه پاک کنه یقینا رستگار میشه و هر کس اون رو به کفر و گناه آلوده بکنه یقینا زیان میکنه. آقای سیامک ودادینیا از اصفهان نوشتن با انجام وظایفی که بر عهده ماست. آقا سیامک از این وظایف چند تاشو برامو نام ببر دیگه. دستاورد در ماه مبارک رمضان امسال برام این بود که غیبت نکنم، گناه صغیره و کبیره هم نکنم. آقا یا خانم حمزه‌یان از تهران، اسم کامل بنویسید، میخوایم جایزه بدیم. زبانم رو از گناهان حفظ کنم و هر روز حداقل یک صفحه قرآن بخونم. سرکار خانم سغرا عربلو از ابهر. خانم درویشی از اصفهانم نوشتن که مهربانی، گذشت، ایثار، دین مداری، ترک گناه، انجام واجبات و نماز اول وقت دستاورد اون ما باید در این موارد مواظبت و مراقبت بکنه.
من تو ماه رمضان امسال تصمیم گرفتم دیگه تا جایی که میتونم غیبت نکنم و زبانم رو حفظ کنم. زهره طالعی هستم از زنجان.
خب یه پیامک دیگه بخونم. آقای شهرام ابراهیمی گفتن که از دستاوردهای ماه رمضان به یاد فقرا بودن، کنترل هوای نفس و داشتن تقواست. من سعی میکنم این خصلت‌های خوب رو انشالله ادامه بدم.
از دستاوردهای ماه مبارک رمضان گرایش به امور معنوی، از جمله نزدیکی به خدای مهربان، تلاوت قرآن، همیاری و همدردی با دیگران و دوری از گناهان، جن غیبت و تهمت می باشد و ما باید ماه مبارک رمضان را در طول سال اجرا کنیم و چون چراغی جلوی راه ما باشد و هرگز فریب وساوس شیطان را نخوریم. با سپاس، علیرضا لوافور نوری از دسپور.
خب خانم گلفروز حقیقت از داراب فارس، عرض کنم که از داراب ما خیلی شنونده داریم، دستشون درد نکنه، لطف میکنن با ما همراهی میکنن، گفتن که دستیابی به عزت نفس با تقرب جستن به ذات اقدس الهی مهمترین دستاوردی بوده که بعد از یک ماه روزه‌داری در ماه مبارک رمضان به دست آوردم. هنی علکم، انشالله که مبارکتون باشه، نوش جانتون باشه. این مهمانی که یک ماه سر سفره خدا نشستیم و عبادت و بندگی کردیم از ما یه آدم نو ساخته. من دیروز عرض کردم آیه غلام علی عزیز که ما هر کدوم یه روزی رو در واقع تولدمون هست، اول فروردین، نمیدونم دوم فلان، 29 اسفند اینا، ولی شب عید فطر چون فرمودن که همه گناهان بخشیده میشه انشالله یه انسان نو متولد میشه، ما از فرداش میتونیم به همه مسلمان روز داره بگیم تولدت مبارک. من به همه شنونده ها تولدشون رو مبارک میگم، انشالله که هر کجا هستن سلامت باشن، عیدی بگیرن دست خدای متعال و جز بنده های خوبش باشیم و انشالله براش بندگی بکنیم. آقا در محضرتون هست.
بله، همونطوری که در قسمت قبلی گفتم، خب شما این دعای قنوت با 8 وصف خداوند شروع میشه. کلا ما وقتی که دعایی بخواد اجابت بشه چند تا چیز داریم. یکی شو که خب همه شنوندگان معمولا بلد هستن و اونم همین که ابتدای دعا و انتهای دعا صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما خب چیزهای دیگه ای هم هست، همین حمد الهی رو گفتن، تسبیح گفتن،
بله،
نام خداوند رو بردن که اینجا همین نام خداوند هست، بعدش البته صلوات هم هست دیگه، انت صلی علی محمد و آل محمد. حالا این نام‌های خداوند رو من می‌خوام خیلی سریع بیان بکنم که این 8 نام چه نکته‌ای داره که بعد ببینیم وقتی که ما این دعای قنوت رو می‌گیریم چقدر قشنگ خدا رو با این اوصاف یاد می‌کنیم تا انشالله به اون خواسته خودمون برسیم. اولیش همون اهل الکبریا بودن. اولا اهل وقتی که به یک چیزی اضافه میشه یعنی در حقیقت اون وصف و این شایستگی رو داره، یعنی خدا شایستگی کبریایی است. کبریایی همون بزرگیه، از کبر میاد دیگه، همون بزرگی هستش و یک جور بزرگی میگن که این فرد به قدری بزرگ میشه که دیگه از کسی پیروی نمی کنه. یعنی مثلا شما تصور بکنید دانش آموز از معلمش پیروی میکنه تا درس بخونه، اما وقتی که دیگه معلم شد که دیگه از دانش آموز لزومی نداره پیروی بکنه، وقتی استاد شد کم
بله.
از دانشجوش پیروی نمیکنه.
بله.
البته خب یه نکته اینجا هست، این بزرگی برای خداوند حقیقیه، برای ماها حقیقی نیستش. برای همینم خداوند از این که ما کبر داشته باشیم ناراضیه و خوشش نمیاد که بشر تکبر داشته باشه. چرا؟ چون بزرگی ما توهمه. مثلا من الان احساس بکنم که بر شما برتر هستم، این یه توهمه. همین الان احتمال داره که نفس نتونم بکشم، همین الان نتونم کلمه بعدی رو بگم. بله. با همه بزرگی یه دفعه فرد میبینید یه کلمه رو یادش میره، یه چیزی که خیلی عادی است یادش میره. بس این چجوری میخواد احساس بزرگی بکنه و اینها؟ اما برای خداوند حقیقی هست، برای همینم در قرآن میفرماید وله الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. یعنی در حقیقت این کبریایی خداوند برای همه جاست. یه نکته ای که در کبریایی هست اون احساس عظمت و بزرگی غیر حسیه، چون بعدش در حقیقت خدا رو عظمت روحش را هم یاد می کنیم. بله. پس ببینید کبریایی یک جور بزرگی غیر حسیه، یعنی شما یه دفعه هستی یه دونه کوه رو می بینی، یه دفعه هستی یه دونه مثلا برج میلاد رو می بینی، به این میگن عظمت، عظیمه.
بله.
اما یه دفعه هستش که معنویت یه ولی خدا رو می بینی، این غیر حسیه اما شما داری در حقیقت اونو میبینی، اون معنویت اون رو میبینی.
بله.
نیکی یه فردی رو میبینی، یعنی اصلا این وصف رو در وجودش میبینی، این غیر حسیه.
بله.
این که خداوند رو به کبریاییش میخونم، یعنی خدایا من بزرگی تو رو کاملا حس میکنم، یعنی این حالت این چنین عظمت، عظمت تو رو در آفرینش این همه آفریدگان. من الان بهار هستش، وقتی که از خونه تا اینجا میایم این درختانی که واقعا رنگ سبز خیلی زیبای نوعی رو آدم داره میبینه، این رو کاملا حس میکنی. شما یک ماه پیش، یک ماه و نیم پیش اینها همگی خشک بود، اصلا یک قیافه دیگه‌ای داشت. شما یفعنی این چوب خشک چقدر قشنگ همه اینها جوانه زده. این عظمت تو رو خدایا من تو رو به کبریاییت میشناسم، من تو رو به این عظمتت میشناسم که این کوه رو آفریدی، دریا رو آفریدی، همه اینا. من تو رو به جبروتت میشناسم. جبروت یعنی چی؟ جبروت اون حالتی هست که انسان بر دیگران چیره شده، غلبه پیدا کرده. خدایا من این غلبه تو رو بر همه کائنات میبینم. و اصلا حالا شما تصور بکنید این کبریایی یعنی اون بزرگی غیر حسی، عظمت، بزرگی که این موجوداتی که حسی هست اینها رو میبینم، این جبروت تو. خب همین الان آدم وقتی که این وحشیگری اسرائیل رو میبینه، خدایا با اون بزرگی، با اون غلبه خودت، با اون کبریایی خودت، تو میتونی ریشه این جرثومه فساد عالم رو کاملا بکنی.
بله.
ما از تو واقعا در این ایام عید فطر میخواهیم که انشاءالله این ذلیل شدن اسرائیل رو، این ذلیل شدن این رژیم کودک کش رو به زودی زود انشاءالله ببینی.
بله.
تو میتوانی با اون عظمتی که داری به ذهن فرماندهان ما، مسئولین ما بیاندازی که چگونه انتقامی بگیرن از این شهدایم، یا در حقیقت اینهایی رو که شهید کردن بتونیم انتقامشون رو چکار بکنیم بگیریم.
بله.
این تو هستی که این کبریایی رو داری، این عظمت رو داری و این جبروت رو داری که به ذهن این عزیزان بیاندازی. همچنین خدا رو به جودش میخوانیم، یعنی تو اهل جود هستی، یعنی تو خزانه تو که خالی نمیشه، هر چی ببخشی کم نمیاری، تازه هر چی ببخشی بیشتر هم میشه، فزونی پیدا میکنه. مثل ما نیستش که الان این چایی رو آوردن نصفش رو بخوریم دیگه تموم شده دیگر، تا ما میخوریم و چایی بعدی میادش. این جود تو رو در حقیقت و این تقوا و مغفرت که حالا میخواید بخش بعدی در این بسیار.
خیلی خوب، متشکرم. خیلی عالی جناب استاد غلامعلی دارن به صفات حضرت حق اشاره میکنن در دعای قنوت نماز عید فطر که 8 وصف رو برای خداوند ما ذکر میکنیم و در واقع در 2 رکعت این نماز 9 بار خدا رو دائما داریم قسم میدیم و ازش میخواییم به حق این صفاتش که برای ما بهترین ها رو انشالله رقم بزنه و خیر قرار بده برای ما. خیلی ممنونم. 25 دقیقه و 10 ثانیه از ساعت 9 صبح گذشته، روز پنجشنبه است، ایام عیده. هر کجا هستید انشالله سلامت باشید، خودتون، خانوادتون. اگه تو سفر هستید انشالله مراعات بفرمایید، رعایت احتیاط رو داشته باشید، هم موقع رفتن هم موقع برگشتن، تا انشالله یه سفر خوشی رو خودتون و خانواده تجربه بکنید و به یادگار بمونه این تعطیلات براتون. تا ساعت 11 کنار ما باشید و برنامه جشن بندگی رو بشنوید.
یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره. یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، عید است و آخر گل و یاران در انتظار. یارا چه میدهی به من دوستدار، یارا چه میدهی به من دوستدار.
عید فطر، عید توفیق در عبودیت و معرفت و تهذیب نفس است. رمضان دعوتی است به بازیافتن خود گم شده، ندایی است برای توجه بیشتر به خدای متعال، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا. پایان این مهمانی خدایی عید فطر است، عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان، عید مهار کردن خواسته ها. فطر چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد. فطر سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده. عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و شایسته است. مهر قبولی بر انفاقهای با قصد قربت است. پایان نامه دوره ایثار و گذشت از مال است. عید فطر بر فاتحان عرصه جهاد با نفس گرامی باد.
سلام، دومین روز تعطیلات عید فطر و بعضی از شما توی سفر دارید برنامه رو میشنوید. ما هم بیکار نبودیم، یه سفر رادیویی جمع و جور تدارک دیدیم که ببینیم مسلمونا تو کشورهای دیگه این روزا چی کار میکنن. امروز میریم تاجیکستان. شما هم اگه خواستید هم سفر ما بشید، اول تشریف ببرید مشهد، یه زیارت دلچسب بکنید، بعد از مرز رد بشید وارد افغانستان بشید. البته خود افغانستان هم جاهای دیدنی خیلی داره، ولی اینا رو بذارید برای برگشت. از همون شمال افغانستان حرکت کنید و وارد تاجیکستان بشید، یکی از کشورهای زیبای منطقه که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شد و مردم مسلمان این منطقه چه خاطره های تلخی از دوران شوروی دارند.
مسئله نماز در اون وقتای اولوی دولت شوروی دا پنه پنه میخوندن، مسجد نبود، مسجد بستگی بدن، مسجد گرفتگی بدن، انبار کرگی بدن. پدری من نماز میخوند، در همین خونش میخوند، با هیچ که گمون نکنه که همین نماز میخوند. آدم ها پنه پنه روزه شنند، من روزه روزه دار میجه میخوندن رو میخوندن روزه رو خاک.
بله، خیلی دقیق و تحت و لفظی بخوام براتون ترجمه کنم، یعنی کمونیستا نمیذاشتن کسی نماز بخونه نه کسی روزه بگیره، به زور میومدن مردم رو مجبور میکردن روزه هاشون رو بخورن. البته بازم از این ترجمه های دقیق براتون میگم. خیلی خوب، بریم سراغ عید فطر، عید مشترک همه مسلمونا هر جای دنیا که هستن.
عید رمضان یکی از عیدهای مقدس و تبرکی برای مردم مسلمان است. از قدیم الایام به این عید خیلی تیاری همه طرفه میبینن. اول تیاری رو از رفت تازه کردن بینوها سر میکنن. پیش از عید اول بینوها رو رنگ
و متوجه شدید یا ترجمه کنم؟ بله، میگن خودمون فهمیدیم، نیازی نیست. باشه، نوبت منم میشه اگه من دیگه براتون ترجمه کردم. توی تاجیکستان عید فطر با اقامه نماز عید و پرداخت فطریه شروع میشه. زکات فطریه رو مردم این دیار خیلی مقید به پرداختش هستن.
شما روزه گرفتی، همه فطر روزه را که اگر که نداده همه روزه شما چی میشه؟ معلق میمونه در بین زمین و آسمون، معلق میمونه در هوا، نه بالا میره.